دستاوردهایی که شاید توی این حیطه وجود داشته.
خواهش میکنم. ببین ما باید این رو بررسی بکنیم که اصلا علت شروع جنگ سوریه در 2011 چی بود و چقدر اهمیت داشت برای امریکایی‌ها و غربی‌ها که بیش از 150 کشور در جنگ سوریه حضور داشتن، حالا نه به شکل مستقیم، به شکل تسلیحاتی، مالی و هر مورد دیگه. خب این پس قاعدتاً یه عرصه بسیار مهمی بود که کل غرب و برخی از کشورهای حکام عربی هم وارد این قضیه شدن و اینجا باید ما این رو متوجه بشیم که هدف تنها سوریه نبود. خب هدف چندین عامل داشت. خب اولین هدف این بود که خب محور مقاومت اون زنجیره طلایی خودش در سوریه قطع بشه، سپس کار بکشه به لبنان و عراق و این ارتباط به این شکل زنجیروار قطع بشه در سوریه که امنیت رژیم صهیونیستی برقرار بشه.
درسته.
خب بعد از این قاعدتاً امریکایی‌ها و غربی‌ها هدف مشترک دیگری هم داشتن، اون هم ضربه زدن به جمهوری اسلامی و روسیه بود. یعنی تنها غرب برای دولت آقای بشار اسد وارد سوریه نشد، اونها یه نگاه راهبردی داشتن که جنگ رو نزدیک به 10 سال ادامه دادن و میخواستن به اهداف خودشون برسن. اما خب خدا رو شکر عرض کردم خدمتون اون دستاوردی رو که قرار بود اتفاق بیفته سمت محور مقاومت و کشور روسیه در این بحث همکاری رقم خورد و اتفاق افتاد. همین که امریکایی‌ها نتونستن به اهداف خودشون برسن در کشور سوریه و شریک راهبردی روسیه رو که آقای بشار اسد باشه رو نتونستن از بین ببرن، این خودش بزرگترین
آقای دکتر یه موضوعی که شاید برای خیلی از مردم ما اصلا در واقع روشن نباشه و حالا شاید جای مختلف هم بهش زیاد اشاره شده ولی خیلی شاید دیده نمیشه. اصلا هدف اصلی آمریکا چی بود از بحث حضور در سوریه و به حال ظهور داعش و تمام این مسائل برای چی بودش؟ این رو شاید خیلی از مخاطبان ما ندونن.
بله من عرض کردم خدمتون کشور روسیه از سال 2014 به بعد اون به اون هژمون اصلی خودش رسید و برگشت. خب بله روسیه جز یکی از قدرت‌های مطرح دنیاست و اتفاقاتی رو هم تا به الان رقم زده در دنیا، اما به اون حضوری که باید می‌داشت در عرصه بین‌الملل یه وقفه افتاد به علل مختلف و سال 2014 به بعد بلند شد و اومد در منطقه و مقابل امریکایی و غربی ها ایستاد. اما اینکه هدف امریکایی ها دقیقا چی بود از حضورشون در سوریه، دوباره اینها میخواستن برگردن به اون بلوک غرب و بلوک شرق و همچنان اون حفظ هژمون و بازدارندگی خودشون رو به جهانیان نشون بدن. از بعد از مشاهده کردن و دیدن قدرت گرفتن محور مقاومت جمهوری اسلامی و احساس کردن که نزدیکی بین جمهوری اسلامی روسیه و حالا تا حدودی هم چین داره اتفاق میفته. ببینید امریکایی‌ها هیچ وقت تحمل این رو ندارن که کشور دیگری بالاتر از اونها بخواد صحبت بکنه و بیسته، چه روسیه باشه چه جمهوری اسلامی باشه چه کشورهای دیگه، و اونها اتاق فکرهاشون این موارد رو بررسی کردن و این رو حدس می‌زدن که در سال‌های 2024-2023 اتفاقات خواهد افتاد و اینها از 2011 شروع کردن برای ضربه زدن و زمین زدن کشورهای بلوک شرق تا اون هژمون خودشون رو نتونن به دست بیارن و اون چند قطبیه رو از بین ببرن و همچنان تک قطبی عالم بمانن، که این اتفاق نیفتاد و اونها نتونستن به اهداف خودشون برسن و برعکس از این جبهه و از این سمت جمهوری اسلامی، روسیه و محور مقاومت در حال حاضر اون قدرت بازدارندگی رو دارن، همکاریایی رو داشتن در اتفاقات و مناسبات منطقه‌ای
و شاید به یک نحوی باعث تشدید این همکاری‌ها هم شد دیگه.
بله بله 100%. ببینید گاهی اوقات میگن عدو شود سبب خیر، همین اتفاق افتاد. نظام بین‌المللی که فکر می‌کرد جمهوری اسلامی، مردم جمهوری اسلامی همچنان اون دید شوروی رو نسبت به سوریه روس‌ها دارن و هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد نسبت به این قضایای همکاری، اما شاهد این بودن که در سالهای 2014-2015 این اتفاقات افتاد و شاید خیلی ها این رو هنوز یه ناراحتی داشته باشن از کشور دوستمون روسیه نسبت به اتفاقات گذشته، ولی این همکاری های ما در بحث بین الملل موجب شد که اون افکار تا حدودی از بین بره و اون سوق پیدا کرد نسبت مسائل اقتصادی ما، نسبت مسائل فرهنگی ما. و این رو نباید نادیده بگیریم که روسیه در بسیاری از مواقع در سازمان ملل سمت جمهوری اسلامی بود، سمت غزه بود، سمت قضیه فلسطین، و ما ممنونیم ازشون و امیدواریم که انشالله این اتفاقات به شکل مقطعی و منافع نباشه و این ادامه دار باشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد تقی آقایان، تحلیلگر مسائل راهبردی. اما جناب آقای زاخاروف، من از شما همین سوال رو میخوام بپرسم. مهمترین دستاوردی که همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیتی داشته به نظر شما چی بود؟
خوب، به نظر میرسه که مهمترین بود همکاری ایران و روسیه در دو حوزه است. یک، همکاری نظامی و استفاده از دستاوردهای نظامی روسیه. دیگری، همکاری در زمینه مسائل تحریمی، یعنی نفت. امروز این دو کشور دیگر نباید رقیب باشند، چرا که تنش میان این دو به نفع آمریکاست و در کل رقابت بر سر فروش نفت با هر تخفیف ممکن هم به قیمت نفت کمک کرده و هم بازار نفت را اجبا کرده است. اگر ایران و روسیه بازارهای تحریمی ها را مجریت میکردند، فشار زیادی بر غرب اعمال میشد. یعنی در این پایه، در این زمینه فکر میکنم که میشه همکاری را در عرصه مبارزه با تروریسم ساخت و ما اخیراً شاهد این پروسه ها هستیم، این فرایند ها. بنابراین همکاری استراتژیک دو کشور به نظر میرسه که باید در شکل یک قرارداد همه جانبه منعکس شود و از اونجایی که من میدونم این همکاری، این کار بر روی این توافقنامه در حال جریان است.
بله.
امیدوارم به زودی بتونیم شاهد به امضا رساندن این سند بشیم از هر دو طرف و هیچ شکی نیست که این امر به نفع تمام منطقه خاورمیانه خواهد بود.
درسته، ممنونم از شما. جناب زاخاروف، شما به این نکته اشاره کردید که ایران و روسیه دیگر نباید رقیب باشند و خب ما اگر به آینده بخوایم نگاه بکنیم و تحولات آینده، نقاطی مثل همونطور که خودتون اشاره کردید منطقه قفقاز و آسیای میانه، آیا ما میتونیم این امید رو داشته باشیم که همکاری های دو کشور توی این مناطق و سایر مناطقی که احیانا توش منافع مشترکی وجود داره تقویت بشه؟ چون به عنوان مثال خب ما شاهد بودیم به هر حال توی بحث جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان و تحولاتی که توی قفقاز داره رخ میده، گزارش هایی که وجود داره از رشد به هر حال بنیادگرایی و استقرار برخی از مبارزان تروریست که حتی بعضا گفته شده که از سوریه منتقل شدن اونجا، حالا گزارش هایی که در این مورد وجود داره، آیا با وجود چنین تهدیداتی ما میتونیم شاهد گسترش همکاری های ایران و روسیه به مناطقی مثل قفقاز و آسیای میانه هم باشیم؟
به نوبه اول باید به این امر اشاره کنم که نگاه تهران و مسکو به موضوع حل مسئله قفقاز جنوبی، یعنی مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان، خیلی شبیه است.
بله.
ما این در واقع در حال حاضر این نگاه شبیهی را داریم و بنابراین ما باید همکاری در این زمینه را بر اساس این برخورد تهیه بکنیم، جمع عمل بپشتانیم. خب علاوه بر این، ما دارای یک دشمن مشترکی داریم، نه تنها غریبی، یعنی آمریکا. و آمریکا در شکل گیری گروه های تروریستی بر خاورمیانه که خطر آن داعش بود، خطرناکترین آن داعش بود، سعی کرد نقشه های خود را برای ضربه زدن به کشورهای منطقه به اجرا درآورد. نقشه های تروریستی آمریکا برای ایجاد کنون های دائمی تنش در منطقه خاورمیانه هدفگیری شده است. با وجود حضور 21 ساله حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان، تروریسم در این کشور تقویت یافته است و این وضع یک بار دیگر نقاب از چهره آمریکا را کنار میزنه. این رویکرد آمریکا در عراق و سوریه نیز اجرا شد و شاهد هستیم که در این کشورها آمریکا به صورت پنهانی از گروه های تروریستی به ویژه داعش حمایت کرد. اما ایران با حمایت از این دو کشور، کمک های نظامی و به خصوص تلاش برای تقویت امنیت این کشورها که در همسایگی آن قرار گرفته، نقشه های آمریکا را ناکام گذاشت ایران در حمایت از این دو کشور، از این دو کشور قربانی تروریسم یعنی سوریه و عراق سنجیده و رفتار کرد، و اگر پشتیبانی تهران نبود تروریست ها به ویژه داعش برتری میافتند. و این همکاری باید اضافه کنم من همکاری ایران روسیه بود در اصل.
بله، پس ما میتونیم این امید رو داشته باشیم که بجز مناطقی نظیر شامات، سوریه و نقاط اینچنینی در قفقاز و آسیه میانه همین نگاه مشترک دو کشور به هم پیوند بخوره و این همکاری ها رو شکل بده.
بله، چرا که ایران و روسیه عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای دارند و از شکل گیری جهان چند قطبی، چند فرهنگی، به اصطلاح چند اقتصادی حمایت می کنند و پشتیبانی می کنند. در این زمینه فکر می کنم که ما در واقع آینده بسیار خوبی داریم و این یکی از فرصت هایی هست برای تقویت همکاری اقتصادی، نه تنها نظامی و سیاسی.
همکاری نظامی رو ما باید به همکاری های اقتصادی و
بله همه چی مرتبط است با هم دیگه. بله باید شروع کنیم از تقویت همکاری اقتصادی و اجرای پروژه های مشترک در مثلا زمینه اتم و صلح‌آمیز و پروژه های دیگر هسته‌ای.
درسته. خیلی ممنونم از شما.
مثل بوشهر.
خیلی ممنونم از شما. جناب آقای دکتر به شما برمیگردیم و در مورد چشمانداز همکاری های امنیتی ایران و روسیه دوستم که صحبت بکنیم، چون خب ما الان با تهدیدات مشترک روبرو هستیم، نه فقط در شامات، ما دیدیم توی حادثه حمله به اون سالن اجتماعاتی که در روسیه بود، خب تروریست هایی اقدام کردن که از آسیای میانه بودن، از تاجیکستان بودن، و ما شاهد شکلگیری کانون های تنش جدیدی هستیم در منطقه، در قفقاز، در آسیای میانه، و همیشه تا پیش از این با خیلی از کارشناسا که ما صحبت میکنیم برای پررنگ تر کردن نقش ایران و حضور ایران در مناطق قفقاز و آسیای میانه این مطرح میشد که خب روسا اونجا حضور دارن، شاید روسا به ما اجازه ندن که ما اونجا بخوایم نقش آفرینی بکنیم. حالا فارغ از این که این نگاه چقدر درسته یا غلطه، امروز ما شاهد یک همسوی نگاه هستیم به قول زاخروف. این نگاه ها به هم دیگه نزدیک توی این دو موزه، این دو حوزه. به نظر شما چشمانداز چطور میتونه باشه؟ آیا ما میتونیم از این نزدیکی مواضع استفاده بکنیم برای ایفای نقش پررنگتری در قفقاز و آسیای میانه، و اینکه آینده‌ای که در این مناطق رقم میخوره آیا الزاماً منافع مشترک دو کشور رو پوشش خواهد داد، یا اینکه نه ما اونجا ممکنه دچار چالش بشیم؟
خواهش میکنم من این مطلبی رو اشاره بکنم نسبت به توان جمهوری اسلامی.
بله،
این رو باید بدونیم که ما درگیر 8 سال جنگ تحمیلی بودیم. حالا درسته ضرباتی رو خوردیم، شهدایی رو تقدیم کردیم، جانبازان، اسرا و به هر شکل، اما یه تیکه از خاکمون رو ندادیم. گذشت، 2011 وارد سوریه شدیم به دعوت رسمی دولت سوریه، و اونجا هم مطمئنن کل جهانیان این رو میدونن که اگر نقش اصلی و محوریت اصلی جمهوری اسلامی نبود، سوریه کلن از بین میرفت.
بله.
و اونجا هم جمهوری اسلامی و محور مقاومت اجازه نداد که حتی یک وجب از خاک سوریه از بین بره. خب ایجاد همکاری بین ایران و روسیه شکل گرفت، اما این رو ما باید بدونیم که جمهوری اسلامی هم برای خودش قدرتی رو داره و الان تسلیحات نظامی رو ما داریم که کل دنیا خواهان خریداری این تسلیحات هستن، و این رو شاید ما نباید به ذهن بیاریم یا طرف دوستان ما به ذهن داشته باشن که جمهوری اسلامی شاید فقط نسبت به روسیه نزدیکی رو داره که بتونه از حق وتوش استفاده بکنه، از قدرت بین‌المللیش استفاده بکنه. نه، شاید تنها اصلا این نیست، چون ما خودمون هم در منطقه هم در نظام بین‌الملل شاهد اون شکل‌گیری قدرتمون هستیم. نه. و چه بسای بهتره که این قضایای سیاسی و امنیتی ما سوق پیدا بکنه نسبت به مباحث فراتری، از جمله عرض کردم مباحث اقتصادی و قدم گذاشتن جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی که روسیه میتواند اونجا و نسبت به ما همکاری های داشته باشه و این اتفاق خوب رقم بخوره. شاید گاهی اوقات مثل این بمونه که خب بگیم بله ما این اجازه رو میدیم و ما این درخواست رو از شما داریم و فقط اون اپوش شیشه برای شما مقدور هست و این قابلیت هست. اما در میدان بخواید برید، حالا فعلا باید صبر بکنید، چون اونجا مثلا رژیم صهیونیستی هست در آذربایجان و شما فعلا نمیتونید کاری بکنید. اگر کاری بخواد انجام بشه، رژیم توپ و تشرش رو به من میزنه. حالا اونجا نمیتونید. نباید این بحث همکاریای ما فقط در موضع‌گیری ما نسبت به جنگ روسیه و اوکراین باشه، موضع‌گیری روس‌ها نسبت به قضیه فلسطین تنها باید باشه. ما ایرانیای مثالی رو داریم، آقای زاخاروف، که میگیم اگر دستی رو میدیم تا تهش و آخرش هستیم، و این دست و این همکاری از سمت جمهوری اسلامی بوده نسبت به روس‌ها. و خود شهید سلیمانی هم اگر سال 94-95 این جلسه رو با آقای پوتین داشتن، این رو مد نظر داشتن و ارائه کردن که اگر روسیه وارد نشود نسبت به مباحث سوریه، مطمئن باشید که اتفاقات تلخ و سخت تروریستی در کشور روسیه اتفاق خواهد افتاد، که متاسفانه در یکی از سالن‌های کشور روسیه این اتفاق افتاد. پس ما میتونیم این رو ببینیم که جمهوری اسلامی نگاه خوب و مثبتی داره از این همکاری ها، و هیچ وقت نباید این نگاه یک طرفه باشه و گاهی حالا ما به نعل بزنیم گاهی به میخ. و الان که ما شاهد این هستیم، کل دنیا، کل جهان غرب و امریکایی ها هیچ بدشون نمیاد که هم همزمان بتونن جمهوری اسلامی رو زمین بزنن هم روسیه رو، چون میدونن در منطقه اگر قرار اتفاقی رقم بخوره، یک پای اون قضیه جمهوری اسلامی و روسیه است.
بله.
پس اینجا این رو ما میتونیم روش زیاد صحبت بکنیم و حتی مباحثی فراتر از بحث‌های تاکتیکی رو بیاریم عنوان بکنیم، که این دو کشور اگر به فکر تنها منافع خودشون نباشن، میتوانند در آینده نزدیک دو شریک بسیار خوب از نظر استراتژیک و کمی شاید فراتر بمونن برای هم دیگه. اما خب در عرصه بین الملل هیچ کدوم از اینها قطعی نیست و نمیشه گفت که 100% اتفاق خواهد افتاد،
به خصوص توی جهان امروز که انقدر روندها به هم نزدیکه و انقدر سرعت اتفاقات زیاده.
ما نمیتونیم خدای نکرده چه از کشور روسیه چه از سایر کشورها این خورده رو بگیریم که چون شما اونجا حضور دارید ما نمیتونیم باشیم، چون شما فلان کشور رفیقید، این باعث ناراحتی ما. بله، وقتی که یه پیمان راهبردی امضا میشه و اون سندیت پیدا میکنه، این دلخوری پیش میاد.
درست.
اما وقتی که خب دو طرف فقط در بحث مقطع و تاکتیک با همدیگه جاهایی وارد میشن، این دلخوری شاید کمتر به وجود بیاد. اما همین مقطع و این تاکتیکی بودن روابط میتونه آینده بسیاری از رابطه های ما، روابط ما رو مشخص بکنه،
خودش میتونه پروژه های جدیدی رو تعریف بکنه.
100% چون الان هر دوتا کشور دوچار یه سری درگیری های هستن. خب روسیه نسبت به اوکراین و جهان غرب، جمهوری اسلامی نسبت به محور مقاومت و جهان غرب. و مطمئن باشید این درگیری ها برای دیروز و امروز و فردا نیست، اینها ادامه دار هست. پس بهتره که هر دو کشور بتونن با هم به شکل راحت تر و خوبترین روابط رو ادامه.
درسته، خیلی ممنون جناب آقای زاخروف. به پایان برنامه رسیدیم و من از شما درخواست دارم که در حد یک دقیقه اگر جمع‌بندی دارید در خصوص آینده روابط امنیتی ایران و روسیه بیان بفرمایید.
بله، با کمال میل. ببینید، از آنجا که مبارزه با تروریسم یک امر چند وجهی است و صرفا نمیتوان با آن مقابله نظامی و امنیتی انجام داد، از بعد حقوقی و قضایی نیز چه از طرف ایران، چه از طرف روسیه و چه از طرف مثلا سوریه و عراق و دیگر کشورهای منطقه، باید دیگر کمیته مشترک ایجاد باید کنند به نظر من، برای اینکه به طور متداوم به بحث و بررسی این موضوع بپردازند و سرانجام یک سند همه جانبه را ایجاد بکنند. بر مبنای این سند فکر میکنم که ما تمام فرصت های را خواهیم داشت برای حرکت به سمت نابودی تروریسم بین المللی.
امیدوارم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای ایوان زاخاروف، مدیر بخش خاورمیانه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، که امروز از مسکو و به شکل آنلاین در برنامه حاضر بودید. خیلی خوشحال شدیم از اینکه میزبان شما بودیم در برنامه راهبرد شرقی. اما جناب آقای دکتر آقایان، یک دقیقه جمع‌بندی شما رو از روابط امنیتی ایران و روسیه و چشم‌اندازی که میتونن داشته باشن.
خواهش میکنم. حالا مباحث حقوقی که آقای زاخاروف فرمودن نسبت به شاید ثبت سند بین کشور ایران و روسیه است، اما در جهانی ما سپری میکنیم و روزهامون رو میگذارونیم که نه حقوقی مد نظر هست و نه سازمان مللی هست، چون فقط اونها به فکر اهداف و منافع غرب و امریکا و رژیم صهیونیستی هستند و اینجا شاید دیگه نشه از حقوق بین الملل صحبت کرد. اما اینکه خب الحمدلله اتفاقات خوبی برای جمهوری اسلامی و روسیه افتاده، ما امیدواریم که این موارد ادامه دار باشه، چون هر دو تا کشور میتونن در روزهای سخت به داد همدیگه برسن.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر محمد تقی آقایان، تحلیلگر مسائل راهبردی که در استودیو حاضر بودن، و ممنونیم از شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو که شنونده برنامه راهبرد شرقی بودید، کاری مشترک از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست، هر زمان که بخواید میتونید شنونده و بیننده برنامه باشید در اپلیکیشن ایران صدا، و ممنونم ازتون، امیدوارم که باز هم برنامه را در قسمت‌های بعدی پیگیری بفرمایید. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
برنامه راهبرد شرقی را از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در بخش دوم از برنامه ها تا ساعت 22. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه رادیویی.
شمس و شموس هستیو مبهوت کردی با یک نظر ستاره و خورشید و ماه را. 21 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 14 جشنواره فرهنگی و هنری در محورهای شعر، سرود و آواها و نواها، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری و بیش از 500 برنامه فرهنگی و هنری در استانهای کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shabstoos.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
به مناسبت دهه کرامت، جشن امام رضایی ها در تهران برگزار می شود. در این زمان میخوام از جزئیات برگزاری جشن مطلعتون کنم. این جشن همزمان با ایام دهه کرامت امروز در تهران از مسیر میدان ولی عصر تا میدان هفت تیر برپا میشود. در این مراسم که با هدف تزریق نشاط شادابی به شهروندان انجام میشود، موکبهای پذیرایی و مراسم مختلف فرهنگی برپا خواهد شد. این برنامه از ساعت 16 آغاز می شود و تا حدود 22 ادامه دارد. فارسی بگوییم عنوان میان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق میافتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار میبریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خویشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
نمایشگاه کتاب فردا 29 اردیبهشت به کار خود پایان خواهد داد و فرصت مقتنمی است که از همین لحظات آخرین استفاده کنیم برای دیدار از نمایشگاه بین المللی تهران.
بسیار خوب برای بچه ها خوب. آقای آذر یزدی، من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد می‌دانم. دوره طاغوت بود، همه عوامل در جهت گمره‌سازی ذهن دل جوان حرکت می‌کرد. من دلم می‌خواست چیزی باشه که جوان‌های ما با او هدایت بشن و جاذبه هم داشته باشه. تا اینکه کتاب ایشون رو من پیدا کردم، رفتم تهیه کردم، برای فرزندانم خریدم. نه فقط فرزندان، بلکه در سطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه هر جا دستم رسید و فرزندی داشتن که مناسب بود با این قضیه، این کتاب ایشون رو معرفی کردم.
اون چه که انسان براش میمانه برای همیشه همین کتابخانی در این سنین پایینه.
دبستانی که ما میرفتیم گلستان درس میدادن، بعض از اشعار گلستان رو از اون وقت بنده به یاد دارم که اون وقتی که میخوندیم معناش نمیفهمیدیم، بعدا یواش یواش در طول زمان فهمیدیم.
حفظ کردن بچه ها،
خوندن بچه ها،
خوندن
بچه ها،
خوندن بچه ها، خوندن
بچه ها، خوندن بچه ها،
ما باید کودکان را عادت بدیم به کتابخوانی که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود.
و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولند، از مدارس ابتدایی بگیرید تا صدا و سیما تا وسایل تبلیغاتی گوناگون.
کودکان را عادت بدیم به کتابخوانی.
همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو می